در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 22 مهر 1394، برابر است با 14 اکتبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شرمنده این مجله به وقت شامگاه. مرتضى قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. حسن،
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. شورای نگهبان عصر امروز مصوبه مجلس درباره اجرای توافق اتمی وین را تایید کرد. به گفته نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، این مصوبه با رأی قاطع اعضای شورا تصویب شده است. طرح موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام دیروز در جلسه کوتاه و پرتنش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. دولت حسن روحانی گفته است که اجرای عملی برجام از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود. شماری از رسانه‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان آماده انجام عملیاتی برای بازپسگیری شهر حلب می‌شوند. یک خبرگزاری روسی و یک روزنامه لبنانی نیز گفتند ایران برای انجام این عملیات نیروهای زمینی به سوریه اعزام کرده است. رویترز نیز گزارش داده قرار است این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های روسی صورت گیرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ایران به تازگی هزاران سرباز به سوریه و نزدیکی مرزهای اسرائیل اعزام کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبرها ابراز نکرده است. کابینه امنیتی اسرائیل امروز سلسله اقداماتی را برای مبارزه با افزایش خشونت بین اسرائیلیان و فلسطینیان تصویب کرد. بنابر تصمیم جدید کابینه امنیتی اسرائیل، پلیس این کشور اختیار یافته است در بخش‌هایی از بیت المقدس مقررات منع عبور و مرور برقرار کند. تخریب خانه‌های کسانی که تروریست نامیده شدند و همچنین بازپسگیری اقامت دائم از آنان از دیگر تدابیر شدید امنیتی دولت اسرائیل اعلام شده است. کاتای پاسیفیک، بزرگترین شرکت هواپیمایی هنگ کنگ، پروازهای خود را بر فراز ایران و دریای خزر به حال تعلیق درآورد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس ایمنی هوایی اروپا که مقر آن در آلمان است، نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سمت سوریه هشدار داد. شرکت هنگ کنگی در اطلاعیه اعلام کرده در پاسخ به خطرات موجود، تمامی پروازهای خود را از روز پنجشنبه گذشته تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درمی‌آورد. امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفت موشک‌های دوربرد ایران در تونل‌هایی در عمق 500 متری زیر کوه آماده مقابله با آنچه آقای حاجی‌زاده تهدیدات دشمنان نامید هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، فرمانده هوافضای سپاه روز چهارشنبه تأکید کرد که این موشک‌ها بر روی پرتابگر، به گفته او، فقط منتظر دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پرتاب هستند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه از آزمایش موشک دوربرد عماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین خبر داده بود. در واکنش به آن آزمایش، جاشرنه، سخنگوی کاخ سفید، ایران را به نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد موشک‌های دوربرد متهم کرده بود. دولت ترکیه با فراخواندن سفیران روسیه و آمریکا نسبت به آنچه فراهم کردن تسلیحات برای نیروهای کرد سوری نامید هشدار داد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت کشورش دیدگاه‌های خود را درباره حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه در میان گذاشته است. اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه از شاخه‌های حزب کارگران کردستان PKK است و با گروه داعش در سوریه می‌جنگد. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برنامه‌های خود را برای آموزش مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد کنار می‌گذارد و از این پس بر تجهیز رهبران گروه‌هایی که فعالان با داعش می‌جنگند و سوابق آنها مورد تایید آمریکاست تمرکز خواهد کرد. و سرانجامی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مجلس دومای این کشور گفت که آمریکا از پذیرش هیئت روسی برای گفتگو در مورد بحران سوریه خودداری کرده است. آقای لاوروف با اشاره به پیشنهاد ولادیمیر پوتین مبنی بر هماهنگی در برخی امور مشترک نظامی بین واشنگتن و مسکو گفت آمریکا از فرستادن هیئت نظامیش به مسکو سر باز زده است. به گفته وزیر خارجه روسیه، آمریکا در این حال هیئت بلندپایه از روسیه را نپذیرفته است. مرداد
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. ما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. ورود هزاران نیروی نظامی ایران به حلب برای حمایت از بشار اسد، تلاش محمد جواد ظریف برای تنش زدایی با عربستان، اجرایی شدن تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران، افتتاح 67مین نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی اقتصادی نماگر که پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. هزاران نیروی نظامی ایرانی وارد حلب شدند تا در حمله مشترک نیروهای هوایی روسیه و حزب الله ارتش بشار اسد را حمایت کنند. از سوی برخی از رسانه‌های عربی هم از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در سوریه خبر دادند. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحیدمنش.
کنترل شهر حلب و مناطق مرزی با کشور ترکیه در حال حاضر در دست نیروهای شورشی، حکومت سوریه و گروه خلافت اسلامی یا همان داعش است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد حمله مشترک زمینی از سوی ارتش سوریه، سربازان ایرانی تازه وارد و حزب الله لبنان به زودی در حلب، همانطور که در منطقه غربی حما اجرا شده بود، آغاز خواهد شد. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال تعداد نیروهای ایرانی حاضر در سوریه را 7000 نفر تخمین زده بود. هفته گذشته یکی از نیروهای ارشد گروه‌های شورشی اعلام کرد با کمک‌های نظامی که از سوی کشورهای خارجی مخالف اسد دریافت کردند، وارد جنگ زمینی جدید با ارتش سوریه خواهند شد که حمایت ایران و روسیه را با خود دارد. مرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است شکست همکاری‌های پیشین قدرت‌های بزرگ بر سر حل مسئله سوریه به این دلیل بوده است که ایران در گفتگوها و مذاکرات کشورهای بزرگ برای حل بحران سوریه هرگز حضور نداشته است.
من فکر می‌کنم که بدون مداخله ایران هیچ نوع به اصطلاح ما به نتیجه نخواهیم رسید، همونطور که بدون مداخله و بدون پشتیبانی روسیه شما به نتیجه نمی رسید. ببینید، ایران و روسیه در سوریه حضور دارن، نقش مهمی رو ایفا می کنن.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در سفر به دمشق ضمن حمایت از همکاری چهارجانبه ایران، روسیه، عراق و سوریه در برخورد با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، آن را یک قدم مثبت و موفق علیه تروریسم دانست. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقد است تلاش ایران و روسیه بر سر ابقای بشار اسد بر قدرت باز تولید گروه‌های تندرو و خشونت طلب در سوریه خواهد بود.
ملت سوریه اکثریت مطلق، یعنی 85% نزدیک به 80% سنی هستند و قربانیان این جنگ سنی ها بودن که بیشترشون اکثرشون به وسیله ارتش آقای بشار اسد کشته شده. آیا اینها قبول میکنن آقای اسد مانند گذشته سر کار بمونن یا نه؟ این سوال اصلی هستش.
با حمایت نیروی هوایی روسیه، نیروهای حزب الله لبنان و سربازان ایرانی، ارتش دولت سوریه امیدوار است شورشیان را از برخی شهرهای منطقه حما و لازقیه بیرون رانده و کنترل منطقه را به دست بگیرند. با وجود کشته شدن 3 فرمانده سپاه ایران در سوریه در هفته گذشته، ایران همچنان نقش نظامی خود را در سوریه انکار کرده و تنها بر نقش مستشاری در این کشور تاکید می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روابط ایران و کشورهای عرب معمولاً دستخوش رقابت جویی ها و گاه سوء تفاهم های تعیین کننده بوده است. اما وزیر خارجه ایران میکوشد در راستای سیاست تنش زدایی دولت حسن روحانی به تعاملی با همسایگان عرب برسد تا امکان توسعه در داخل کشور را فراهم آورد. همکارم شاهین بشیری در همین باره گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه ایران گفت به نفع ایران نیست که عربستان را از دست بدهد. منفعت عربستان نیز با از دست دادن ایران محقق نمی شود. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد جواد ظریف طی دیداری با سردبیران روزنامه های عربی در گفتگو با روزنامه الرأی کویت ضمن اشاره به اینکه ایران و عربستان منافع مشترک، چالش های مشترک و ویژگی های مشترکی مثل دین، تاریخ و جغرافیا دارند، سپس این سوال را مطرح کرد که پس چرا نباید این دو کشور با یکدیگر همکاری کنند؟ وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران و عرب در یک کشتی هستند. به گفته وی اگر این کشتی آسیبی ببیند، همگی غرق خواهند شد و هیچ کس نجات پیدا نمی کند. سخنان رئیس سیاست خارجی ایران در حالی بیان می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی زنده که از شبکه یک سیما و رادیوی سراسری پخش شد، در ابتدای سخنانش به واقعه منا اشاره کرد و با انتقاد از مقامهای عربستان گفت:
نشانی بود لااقل در قدمهای دوم و بعدی از بی‌تدبیری حاکمان کشور سعودی.
پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی کم سابقه به عربستان سعودی اشاره کرده و گفته بود:
ما میتونیم اکثر عمل نشان بدیم، اگر بنا شد اکثر عمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در مورد علت تفاوت آشکار میان سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران با وزیر امور خارجه به رادیو فردا میگوید:
صحبت اخیر آقای ظریف به گمان من یک صحبت کاملا دیپلماتیک هستش، تلاشی برای بهبودی مناسبات. تشتت آره در حال به تعبیری در حوزه سیاست خارجی در جمهوری اسلامی وجود داره، محسوس هستش. دست کم دو روی کرد غالب قابل ردیابی هست، نگاهی که به هر آقای خامنه‌ای رو نمایندگی میکنه و شامل بی‌اعتمادی به غرب به خصوص امریکا هست و البته نوعی رقابت جویی با ریاض و به هر حال تحرکات عربستان در منطقه. سوی دیگرش البته اون بخشی از ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی است که آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من نماد اون هستش، تلاش برای به هر حال همزیستی مسالمت‌آمیز کشورهای منطقه و بهبود مناسبات با غرب. نزدیکی ایران به امریکا با توجه به حساسیت عربستان در حوزه انرژی اتمی به این شکاف و اختلاف دامن زده. اینها همه منجر به این شده که بیش از پیش یک شکاف شکل بگیره در روابط دو کشور. این رو آقای خامنه ای در سوی تنده اون ایستاده و تلاش میکنه به ویژه برای افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه نوعی قدرت نمایی کنه در برابر ریاض، و البته در سوی دیگه آقای ظریف یا به تعبیر دستگاه دیپلماسی روحانی اینها تلاش میکنن که از چالش های خودشون با عربستان کم کنن، چرا که به قدر لازم در منطقه دچار چالش هستن و تلاش میکنن که بیش از پیش از بروز شکاف میان دو کشور جلوگیری کنند.
محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه الرأی کویت تاکید کرده است تهران معتقد است که عربستان از سوی داعش و تروریسم مورد هدف قرار گرفته. وی افزود ایران به بهبود روابط و دوستی با عربستان چشم دوخته است. دیدگاه‌های آقای ظریف در شرایطی منتشر می‌شود که ایران و عربستان اختلافات گسترده‌ای در مباحث اساسی منطقه از بحرین گرفته تا سوریه، عراق و به خصوص یمن دارند. عمق این اختلافات به حدی است که چشم‌انداز روابط متعادل میان دو کشور در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. زیرا هر یک از این دو کشور برای رسیدن به این تعادل میباید در سیاست‌های خود تجدید نظر اساسی کند. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس، در تشریح این مسئله معتقد است:
به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک سیاست خارجی ایران و عربستان در منطقه با هم همگرایی داشته باشه و نزدیک بشه. صحبت‌های اخیر آقای ظریف بیشتر از اون که آشتی و مسالمت جویانه باشه با عربستان، بیشتر یک نوع نگاه از بالا از طرف ایران به کشور عربی و در رأس اونها عربستان هست. ایران جایگاهش در منطقه بسیار تغییر کرده و حتی در رسانه عربی گفته میشه که به زودی سرمایه‌گذاری های غربی در ایران شروع میشه و صحبت های آقای ظریف هم در همین رابطه قابل تفسیر هست که در واقع از یک موضع بالا خواست عرب رو متوجه این نکته بکنه که ایران در آینده نقش برتری رو در منطقه خواهد داشت و به نفع اونها هست که برای اینکه نقشی رو در آینده منطقه داشته باشن، نقش مهمتری رو داشته باشن و به حاشیه رون بنشن، یک ائتلافی یا یک نزدیکی با ایران داشته باشن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از گفتگویش با روزنامه کویتی الرای آینده ایران و کشورهای عربی را یکی دانست و تاکید کرد که اگر اعراب این مسئله را درک کنند و اطمینان خاطر داشته باشند، ایران در کنار آنها خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد تا به ساحل امنیت برسند.
تلاش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در راستای تنش زدایی با همسایگان عرب در گزارش شاهین بشیری میشنیدید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچننه.
Does this mean we got a campaign? Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
روسیه رسما اعلام کرد که سامانه های موشکی 300 آماده واگذاری به ایران است. ایران اخیراً گفته بود که پیش شرط مسکو را برای تحویل گرفتن این سامانه ها اجرایی کرده است. این پیش‌شرط عبارت بود از انصراف ایران از شکایتش از روسیه به دلیل عدم تحویل سامانه 300 به ایران. بنا به بیانیه وزارت دفاع ایران، مسیر تحویل این سامانه ها اکنون مراحل اجرایی را طی می‌کند. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که سه‌شنبه در میز گرد کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه برای بررسی برجام شرکت کرد، به خبرنگاران گفت که هیچ مانعی برای تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی 300 به ایران وجود ندارد. و افزود اکنون که تمام اسناد مربوط به این موضوع از سوی نمایندگان دو کشور تهیه و سایر تدارکات لازم نیز چیده شده، سرعت اجرای این قرارداد مستقیما به طرفین مربوطه بستگی دارد. و همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اینترفاکس درباره انصراف ایران از شکایات علیه روسیه گفت که تصمیمات در این رابطه جامع بوده و تمام مسائل حل شده. این نخستین بار است که یک مقام روس رسما به موضوع خودداری ایران از شکایاتش علیه روسیه واکنش نشان داده. 4 اکتبر، 12 مهر، رسانه های ایرانی به نقل از عوض حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش دادند که ایران شکایات خود علیه روسیه را پس گرفته و این تصمیم به آن دلیل اتخاذ شده که به طور قطع شواهد نشان می‌دهد که اراده لازم در مسئولان روسیه برای تحویل این سامانه ها به ایران وجود دارد. الکسی پیلکو، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید به رغم پافشاری مقامات دو کشور بر حل مسائل در رابطه با تحویل 300 به ایران، کارشناسان پیرامون این معامله سوال‌های فراوان دارند.
Ведь не может идти уже об 300, те, которые мы должны были поставлять в 2010 году, поскольку они не
ما نمیتوانیم 300 از نوعی که در قرارداد پیشین ذکر شده بود به ایران تحویل دهیم، زیرا تولید این سامانه‌ها متوقف شده. پس تهران یا با دریافت 300 دست دوم و یا آنتی 2500 موافقت کرده که هر دو گزینه حاکی است که از موضع پیشینش عقب نشینی کرده، و یا برعکس روسیه به ایران پاداش می‌دهد و بحث بر سر S400 یا نسخه های پیشرفته دیگر این سامانه هاست.
در روزهای گذشته وزارت دفاع ایران در بیانیه اعلام کرد که مسیر تحویل 300 بر اساس قرارداد مناقض شده قبلی مراحل اجرایی خود را طی می‌کند و اظهارات درباره منوط بودن تحویل این سامانه‌ها به تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم‌ها فاقد صحت و اعتبار است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، نوشت که قرارداد تحویل 300 به مرحله اجرا رسیده. وزیر دفاع ایران پیشتر بارها تاکید کرده بود که روسیه تا پایان سال جاری میلادی سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد. استانیسلاو تراسوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که تحویل 300 به ایران صفحه جدیدی در همکاری‌های مسکو تهران می‌گشاید.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной
паузы. Эхьяй хамкари-хай фанни незами ба Иран пас аз вакфе тулани сазгар ба манафе ду кешвар аст. تحویل سیصد به این همکاری‌ها روح تازه‌ای خواهد دمید. اکنون که روسیه و ایران در سوریه هم پیمان شده اند، نباید هیچ موضوعی اعتماد متقابل را زیر سوال ببرد. استقرار این سامانه‌ها در ایران وضعیت کل منطقه را دگرگون خواهد کرد. مطمئنم با اجرای این معامله منافع دو کشور به تعادل خواهد رسید.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن موسکو متحد بود 5 سامانه S-300 PMU به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو شد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته ممنوعیت فروش S-300 به ایران توسط رئیس جمهور روسیه لغو شد. آن رئیسکای رادیو فردا.
67مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از امروز چهارشنبه تا یک شنبه آینده درهایش را به روی ناشران، بازرگانان و در انتها دوستداران کتاب باز کرده است. در این نمایشگاه بیش از 7000 ناشر از 100 کشور جهان کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را عرضه کردند. جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی امسال از شرکت در این نمایشگاه خودداری کرده. مهمان افتخاری این نمایشگاه اما اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان است. درباره این نمایشگاه بزرگ بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور سلمان رشدی نویسنده سرشناس بریتانیایی گشایش یافت. او در سر سخن خواهان مبارزه جهانی برای پاسداری از آزادی اندیشه و بیان شد و گفت محدود کردن آزادی بیان به مثابه تعرض به سرشت و طبیعت انسان است و با آزادی بیان است که دیگر حقوق انسانی معنا پیدا می کند. به گفته سلمان رشدی، تعصب و نارواداری مذهبی آزادی اندیشه و بیان را تهدید می کند و از این رو از جهانیان خواست در حفظ و پاسداشت این آزادی پایه‌ای بکوشند. یورگن بوس، رئیس نمایشگاه فرانکفورت هم پیش از مراسم گشایش این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری از اینکه جمهوری اسلامی ایران از شرکت در نمایشگاه امسال کتاب خودداری کرده ابراز تأسف کرد، ولی با این حال گفت نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت مکانی است برای برقراری دیالوگ و گفتگو و همزمان از دعوتی که از سلمان رشدی به عمل آورده دفاع کرد و افسود آزادی بیان غیر قابل بحث و مذاکره است. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه سه‌شنبه گشایش یافت و از امروز تا یک شنبه آینده درهای خود را به روی ناشران، بازرگانان و دوستداران کتاب باز کرده. یکی از ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه نشر حافظ و گوته در آلمان است. جلال رستمی، سرپرست این نشر دو زبانه، در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی‌های نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت اینطور گفته:
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که بزرگترین نمایشگاه کتاب و سازمان یافته ترین نمایشگاه کتاب در جهانه. دومین ویژگی این نمایشگاه، هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه به دعوت نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت. کشوری که به عنوان مهمان ویژه انتخاب میشه این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور مهمان به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن و جلسات کتابخانی برای اونها گذاشته بشه در سراسر آلمان. مهمان امسال کشور اندونزی هست. سومین ویژگی این نمایشگاه انتخاب یک نویسنده آلمانی زبان هست. این نویسنده جایزه ادبی نمایشگاه به خودش اختصاص میده که امسال این جایزه همین امروز اعلام شد که فرانک ویتسل جایزه ادبی امسال دریافت کرده. کتابی هم که نوشته در مورد جریانات بادرماینهوف به صورت رمان. بعد چهارمین ویژگی دیگری نمایشگاه دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست. به امسال در خود آلمان انتخاب شده آقای نوید کرمانی که ایشان به دنیا آمده آلمان هست ولی از یک خانواده ایرانی، علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست.
در 67مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت بیش از 7000 ناشر از 100 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را ارائه کردند. این نمایشگاه روز یکشنبه آینده در آخرین روز فعالیت خود طی مراسم ویژه‌ای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان را به ارزش مادی 25000 یورو به نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 42 ساله ایرانی آلمانی اهدا می‌کند. آلبرت شوایسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی یکی از دریافت کنندگان این جایزه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب فرصتی است در پایان این بخش و این نیمه اول مجله شامگاهی شب چهارشنبه با فریبرز غریب سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن در یک دیدار تدارکاتی که عصر دیروز در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد روز چهارشنبه در بیشتر رسانه‌های داخل ایران بازتاب داشت. هر دو تیم ایران و ژاپن که دیروز در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا استراحت داشتند، در ورزشگاه آزادی در یک بازی دوستانه به تساوی 1-1 رضایت دادند. افشین پیروانی مدیر تیم ملی بعد از مسابقه با چشم‌بادامی‌ها در گفتگو با سیما در مورد این بازی می‌گوید:
از این بازی‌ها زیاد احتیاج داریم و من به عنوان طرفدار تیم ملی از بازی راضیم.
اما دیروز در گروه چهارم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا گروه ایران دو مسابقه انجام شد که طی آن عمان 3-0 هند را برد و ترکمنستان با 1 از سد گوام گذشت. در جدول گروه چهار در حال حاضر عمان با 11 امتیاز از 5 مسابقه در صدر قرار دارد و ایران با 8 امتیاز از 4 بازی در رتبه دوم ایستاده. دیدار بعدی تیم ایران در این گروه مقابل ترکمنستان است روز 21 آبان در ورزشگاه آزادی تهران. به گفته مدیر تیم‌های ملی والیبال ایران اسلوبودان کوواچ، سرمربی تیم ملی والیبال این کشور رفتنی شد. امیر حسین منظمی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر همچنین گفته: به این نتیجه رسیدیم که کوواچ دیگر کاریزمای لازم را ندارد و بازیکنان تیم ایران نیز از وی حرف شنوی ندارند. در رقابت‌های انتخابی جام جهانی والیبال ماه گذشته تیم ملی والیبال ایران با سرمربیگری کوواچ در میان 12 تیم 8 شد. پرونده رقابت‌های انتخابی فوتبال جام ملت‌های اروپا 2016 دیشب بسته شد و 20 تیم از 24 تیمی که باید در این مسابقات شرکت کنند، صعودشان را قطعی کردند. حذف هلند بزرگترین شگفتی دور انتخابی بود. ترکیه هم آخرین تیمی بود که دیشب با پیروزی 1 مقابل ایسلند به عنوان بهترین تیم سوم گروه‌ها مستقیماً جواز صعود گرفت. 4 تیم باقی مانده از میان 8 تیمی که به مرحله پلی آف رسیدن صعود خواهند کرد. و دور دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 در منطقه آمریکای جنوبی بامداد امروز انجام شد که طی چند نتیجه مهم برزیل در خانه 3-1 برابر ونزوئلا به برتری رسید، آرژانتین در زمین پاراگوئه به تساوی بدون گل رضایت داد و اوروگوئه با پیروزی 3 مقابل کولومبیا با 6 امتیاز از 2 پیروزی در صدر جدول گروه 10 تیمی این منطقه قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
فردا گوش میکنید.
19:30 وقت تهران است. برنامه مجله شامگاهی امروز چهارشنبه رادیو فردا رو پی میگیریم با برنامه هفتگی اقتصادی نماگر، اما پیش از اون با همکارم حسن جعفری همراه بشیم تا ببینیم در آخرین خبرهای ایران و جهان چه میگذرد. حسن،
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. شورای نگهبان عصر امروز مصوبه مجلس درباره اجرای توافق اتمی وین را تایید کرد. به گفته نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، این مصوبه با رأی قاطع اعضای شورا تصویب شده است. طرح موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام دیروز در جلسه کوتاه و پرتنش به تصویب مجلس رسیده بود. دولت حسن روحانی گفته است که اجرای عملی برجام از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود. شماری از رسانه‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان آماده انجام عملیاتی برای بازپسگیری شهر حلب می‌شوند. یک خبرگزاری روسی و یک روزنامه لبنانی نیز گفتند ایران برای انجام این عملیات نیروهای زمینی به سوریه اعزام کرده. رویترز نیز گزارش داده قرار است این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه صورت گیرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ایران به تازگی هزاران سرباز به سوریه و نزدیکی مرزهای اسرائیل اعزام کرده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نداشته است. کابینه امنیتی اسرائیل امروز اقداماتی را به منظور مبارزه با افزایش خشونت بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها، تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل شامل برقراری مقررات منع عبور و مرور در بخش‌های از بیت المقدس و تخریب خانه‌های کسانی است که تروریست نامیده شدند. بر اساس تصمیم این کابینه، نیروهای امنیتی اسرائیل در سرتاسر اورشلیم مستقر خواهند شد و ارتش اسرائیل نیز برای تقویت نیروهای پلیس این کشور به این نیروها خواهد پیوست. بزرگترین شرکت هواپیمایی هنگ کنگ پروازهای خود را بر فراز ایران و دریای خزر به حال تعلیق درآورد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آژانس ایمنی هوای اروپا نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سمت سوریه هشدار داد. شرکت هوایی کاتای پاسیفیک در اطلاعیه اعلام کرده در پاسخ به خطرات موجود تمامی پروازهای خود را از پنجشنبه گذشته تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در می‌آورد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفت موشک‌های دوربرد ایران در تونل‌هایی در عمق 500 متری زیر کوه آماده مقابله است. بنابر گزارش‌ها، فرمانده هوافضای سپاه روز چهارشنبه تأکید کرد که این موشک‌ها بر روی پرتابگر به گفته او فقط منتظر دستور رهبر هستند. وزیر دفاع ایران نیز روز یکشنبه از آزمایش موشک دوربرد عماد خبر داده بود که واکنش سخنگوی کاخ سفید را در پی داشت. دولت ترکیه با فراخواندن سفیران روسیه و آمریکا نسبت به آنچه فراهم کردن تسلیحات برای نیروهای کرد سوری نامید هشدار داد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت کشورش دیدگاه‌های خود را درباره حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه در میان گذاشته است. اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه از شاخه‌های حزب کارگران کردستان پیکاکا است و با گروه موسوم به داعش در سوریه می‌جنگد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مجلس دومای این کشور گفت که آمریکا از پذیرش هیئت روسی در امور مربوط به سوریه خودداری کرده است. آقای لاوروف با اشاره به پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای هماهنگی در برخی امور مشترک نظامی بین دو کشور گفت آمریکا از فرستادن هیئت نظامی به مسکو نیز سر باز زده است. به گفته سرگئی لاوروف، آمریکا در این حال هیئت بلندپایه‌ای از روسیه را نیز نپذیرفته است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره رد یا تصویب توافق اتمی هیچ موضعی نگرفته است. مرداد.
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما در ادامه این مجله، مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با برنامه هفتگی اقتصادی نماگر که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که تا این لحظه مجله شامگاهی امروز چهارشنبه رو پی گرفتید. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. آرزوی شب و بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از راه‌های مختلف خروج غیر تورمی از رکود با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. حتی دیگر دولتی‌های اقتصاد ایران هم در بیان مشکلات مرتبط با رکود اقتصادی چندان محافظه‌کار نیستند. نرخ رشد اندک زمستان پارسال احتمالاً در بهار امسال به زیر صفر رسیده است. شاید اصلاً اینکه مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی عجله‌ای برای انتشار آمار رشد اقتصادی بهار امسال را ندارند، از همین رو باشد که بهار 94 حال هوایی پاییزی در آسمان اقتصاد ایران حکم فرما بوده است. البته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، روز سه‌شنبه از مثبت بودن این نرخ در نخستین فصل امسال خبر داده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران پیشتر از عملکرد حوزه صنعت در بهار امسال منتشر کرده بود، نشان می‌داد که رشد شاخص تولید این بخش منفی 2% بوده است. بررسی آمار فصلی نرخ رشد تولید بخش صنعت از سال 91 تا بهار 94 نشان می‌دهد که در تمام فصل‌های دو سال 91 و 92 رشد شاخص تولید صنعتی در ایران منفی بوده است و دو سال تمام از شاخص مقدار تولید صنعتی در ایران کاسته می‌شده است. بدترین رکورد به جا مانده از شاخص مقدار تولید صنعتی در 3 سال گذشته مربوط به فصل پاییز سال 91 بود که شاخص مقدار تولید صنعتی با نرخ 13.5% منفی شد و بهترین وضعیت مقدار تولید صنعتی در 3 سال گذشته در تابستان پارسال به دست آمد که نرخ رشد شاخص مقدار تولید صنعتی با نرخ حدوداً 4% افزایش یافت. آنطور که آمارها حکایت می‌کنند، منفی شدن دوباره روند اقتصاد ایران یا دست کم ثابت ماندن آن در حد صفر یا مثبت شدن جزئیش در این فصل با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پیوندهای عمیق دارد و رکود در حوزه ساخت و ساز، مسکن و ساختمان و همچنین عملکرد ضعیف صنعت خودرو از دیگر عوامل تعمیق رکود حاکم بر اقتصاد ایران به شمار می روند. تا اینجای کار حسن روحانی و تیم اقتصادی او در مهار تورم موفق عمل کردند. اما آنچه این روزها به مسئله اصلی اقتصاد ایران بدل شده، رونق بخشی به اقتصاد ایران است تا از رهگذر آن بتوان بر مسئله بیکاری نیز غلبه کرد. انتخاب بر سر دوراهی رکود تورمی و انتخاب مهار یکی به سود رها کردن دیگری دوگانه ایست که در ظاهر تیم اقتصادی دولت بر سر آن ماندند. اما این ظاهر این معماست. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در یک گفتگوی تلویزیونی توضیح داده که دولت بر سر این دوراهی نمانده است و قصد ندارد با هدف رونق بخشی به اقتصاد مهار تورم را از کف بدهد.
یه دوگانه ای مطرح میشه، اینکه آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش تورم.
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه ای که تورم بالاست، تو جامعه ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارا وجود داره، امکان پیش بینی آینده از فعالین اقتصادی سهل میشه.
یک باور سنتی در میان صاحب نظران اقتصادی، ناچار بودن سیاستگزاران بین انتخاب دو مسیر کنترل تورم یا خروج از رکود است. این باور البته مبنای علمی دارد. بیش از نیم قرن است که منحنی فیلیپس، که دستاورد اقتصاددانی بریتانیایی به همین نام است، رابطه معکوس تورم و بیکاری را توضیح می‌دهد. اما انتخاب محتوم بین چاره‌جویی برای رکود یا مهار تورم در ادبیات اقتصادی امروز با اما و اگرهایی روبروست و حال سیاستگزاران اقتصادی بر این باورند که می‌توان راه سومی برای حل موزل رکود تورمی یافت. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، راه خروج از این بن‌بست را که این روزها خروج غیر تورمی از رکود نامیده می شود، این گونه تصویر می کند.
بدترین گزینه این است که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل بگوید فعلا مبارزه با تورم متوقف میشه تا از راه یک سیاست انبساطی برای تحریک تقاضا چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه بیفته. این سیاست نه در ایران جواب داده نه در دنیا. راه درست در پیش گرفتن یک سیاست ضد رکود است بدون فدا کردن مبارزه با تورم. از راه مبارزه با ریخت و پاش در درون دیوان سالاری دولتی، دور ریختن مقررات دست و پاگیر، رفع موانع بر سر کسب و کار، پیشبرد صادرات، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش توریسم و محورهای دیگری از این دست.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، نیز از منظر دیدگاه چپ اقتصادی راه برون رفت از وضع امروز اقتصاد ایران را بیان کرده است.
راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه های عاطل مانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را رانتی بودن آن مینامد و راه خروج از بن‌بست رکود تورمی را از همین معبر جستجو می‌کند.
مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانتخاری است که این باعث می‌شود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشد. مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. اگر این مشکلات درست باشد، بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خوب دست‌اندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه.
پرسش پیرامون مشکل یابی از اقتصاد ایران را با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد مطرح میکنم. سایه تاریک رانت بر سر اقتصاد ایران به باور او نیز مشکل اصلی است.
ساختار متمرکز و دولتی اقتصاد ایران که مبتنی بر صادرات نفت خام و توزیع رانت، اون چه در جهان امروز رشد اقتصادی رو رقم میزنه نوآوری و تولید دانش بنیاد در محیط رقابتی جهانی است. اقتصاد ایران با این مفاهیم بیگانه است و زمان طولانی لازمه تا خودش رو از انزوا خارج بکنه و با شرایط جدید منطبق کنه. همچنین سهم گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران از سویی و محیط کسب و کار نامناسب، همه اینها تنگناهایی هستن که مانع رشد اقتصادی اون هم به شکل جهش هستن. به ویژه اینکه هر تحولی در ساختار کنونی ایران باعث میشه که کشمکش در میان نهادهای رانتبر با دولت زیاد بشه و این البته حلش بسیار دشواره در سال آینده.
اما تا آنجا که میتوان در بیان دولت مردان به ویژه رئیس دولت از راه‌های برون رفت از رکود تورمی سراغ گرفت، همچنان رفع تحریم‌ها و آثار آن یکی از محورها و پایه‌های اصلی برنامه دولت برای برون رفت از شرایط کنونی است. حسن روحانی همین هفته در سفرش به استان مازندران در میان مردم این استان از نگاهش به آینده اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم سخن گفت.
ما به دنبال مذاکرات، دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستیم. ما به حول و قوه الهی طبق برنامه اقتصاد مقاومتی بعد از این توافق هم به نفع ملت سرمایه را جذب خواهیم کرد، هم تکنولوژی را جذب خواهیم کرد و هم محدودیت در مناسبات بین المللی را کنار خواهیم گذاشت و شرایط برای حرکت اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک و صادرات پایدار و ارتقاء بهره‌وری به حول قوه الهی انجام خواهیم داد.
البته رفع تحریم‌ها و نتایج آن در ماه‌های پایانی سال تنها نقطه امید دولتی‌ها نیست. حسن روحانی سه‌شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی خود از بسته سیاستی جدید دولت رونمایی کرد تا اقتصاد ایران نسبت به کارنامه 6 ماهه دوم سال 94 امیدوارتر از قبل باشد.
هم در زمینه تسهیلاتی که تولید میخواد ارزونتر و بیشتر در واقع در اختیار میذاریم، منابع رو در اختیار بانک ها قرار میدیم و از طرف دیگر اقدامی که ما میکنیم تحریک در تقاضا هست که مردم بتونن راحت تر جنس رو بگیرن، دولت بتونه وارد عمل بشه در طرحهای عمرانیش، تقاضای بیشتر رو داشته باشه و همچنین در صادرات غیر نفتی. در این سه زمینه ما داریم اقدام میکنیم.
با اینکه تکلیف دولت 11 با رانت درآمدهای نفتی روشن‌تر از دولت‌های پیشین است، اما دولت حسن روحانی در 2 گذشته برای رهایی اقتصاد از رانت شبه دولتی‌های نظامی و نهادی راهکار یا مسیر روشنی ترسیم نکرده است تا به استناد آن بتوان نسبت به رهایی از بزرگترین موزل اقتصاد ایران امیدواری حاصل کرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه این هفته هم من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.